بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، ارواحنا له الفداء. صلواتاتون قضا کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. قبل از شروع در درس، همگی ان شاء الله رحمان برای شادی روح مرحوم آیت الله طبسی فاتحی با ذکر صلوات بخوانم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آیت الله طبسی مرد فوق‌العاده‌ای بود. من سه جمله دربارش خدمتتون عرض کنم. جمله اول، اگر شما ببینید عکس‌هایی که از آستان قدس قبل از انقلاب بوده است، این عکس‌ها رو بردارید ببینید چه اندازه آستان قدس ساخت و ساز و تشکیلات داشت. حالا را هم برید نگاه بکنید، خواهید دید که شاید 10 برابر شده. تمام اون چه از زمان شهادت حضرت رضا سلام الله علیه تا زمانی که ایشون متولی شد، تمام اون یک طرف و کاری هم که او کرده یک طرف، این بر اون برتری داره. خیلی برای رفای حال زوار زحمت کشید، به طوری که واقعا زوار فعلا که میخوان برن جای کافی داشته باشن و مرتب هم توسعه میداد. موقعی که این صحن جامع رو ساخت، آدم این ورش میسته اون ورش درست پیدا نیست، مردم ایراد میکردن بابا این صحنه جامعه اینطوری چه فایده داره. بعد ما رفتیم و از ما دعوت کرد بدون مقدمه که آه شبها شما بیایید اونجا، تابستان که ما اونجا بودیم نماز جماعت بخونید. نماز جماعت خوندیم و دیگه دیدیم صحن داره پر میشه. و آقای طبسی گفتم یه ایراد من از شما دفع کردم، وان این مردم میگفتن این شما اسراف کردین صحن ساختید، حالا که اومدن دیدن نه، نماز جماعتی که در تمامش تشکیل می شود شبیه نماز جماعت های مکه و مدینه، گاهی هم بهتر از اون هست، دیگه کسی ایراد به شما نمی کنه. این یک طرف. و همچنین اون بیمارستان فوق العاده مجهزی که ساخته و کتابخانه فوق العاده مجهزی که هست و همه اینها. و اما دوم، کارهای فرهنگی. ایشون در این فکر بود که مردم در سال 20 میلیون کمتر بیشتر میان به زیارت حضرت رضا، اینا دست خالی بر نگردن. شروع کرد به کارهای فرهنگی، مجله، کتاب، جزوه. در تمام سال از همه منبری های معروف مملکت دعوت میکرد به نوبت در اونجا برنامه برای زوار داشته باشن. کارهای فرهنگی زیادی انجام داد، به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی، برای اینکه زوار فقط عبادت نکنن، زیارت نکنن، کار فرهنگی هم داشته باشن. سوم این است که بسیاری از موقوفات غصب شده حضرت رضا رو احیا کرد، از دست قاسبین گرفت و همین هم سبب شد یه عده گوشه و کنار بنشینند و درباره او بعضی از مسائل بگن، ولی گوش نکرد، احیا کرد موقوفات از دست رفته حضرت رضا را، چه افراد خوششون بیاد چه قاسبان بدشون بیاد، بردارند و پشت سریشون هر چی دلشون میخواد بگن. برحال مرد بسیار مثبتی بود، خدا کنه کسی جای او بنشیند که بتونه همون کارها رو ادامه بدهد. و در مجموع این مرکز زیارتی که افتخار ما در ایران است، مرقد حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، این مرکز به صورت آبرومند باشه، افراد که میاند و میروند واقعا خوشحال بشن که اینجا کاملا شکوفاست. این رو هم عرض کنم، هنگامی که ما در مشهد بودیم و علما شکایت میکردن که آقا وهابی ها در حاشیه مشهد دارن نفوذ میکنن، چه تعداد زیادی اینا آمدن در حاشیه، یواش یواش نفوذ به مرکز میکنن، چه کنیم، ایداد ای بیداد، گفتم قصه نخورید، ما باید یک کاری بکنیم که خونسا بشه و این از حضور ما پررنگ بشه در اطراف مشهد. 100 تا مرکز بسیج در اونجا تأسیس بشه، حوزه های علمیه ما بریم تأسیس کنیم، مساجد تأسیس کنیم، ایام قدیر که میشه، ایام محرم که میشه، دستجات اونجا برن، حتی بچه سنی ها رو اطعام بکنن، احترام بذارن، خلاصه اونچنون نفوذ بشه، حضور پیدا بشه در حاشیه مشهد که همه این حرفا باد هوا بشه. بعد گفتم اولشم خود من شروع میکنم، یک حوزه علمیه، مسجد، حوزه علمیه، کتابخانه و خانه های اساتید، این چهار تا رو با آقای رفتیم یه زمین های دیدیم یه زمین خوبی مال آستان قدسه. من با آقای توسی گفتم بدون اینکه سختگیری کنه 5000 متر مربع در حاشیه یک بلوار مهم در قلب مرکز همون نفوذ اونها در اختیار گذاشت و الانم تند و تند مشغول ساختن هستند و مشغولن. قرار احساس کرد که به شوخی شاید گفت چی تقدیمی به حضرت رضا در مقابله 5000 متر میکنی؟ گفتم تقدیمی من میسازم، کلشو تقدیمی به شما میکنم، نه اینکه بیام یه پولی بری زمین. چیزی که از دو گفت نه خیر، پولی نمیخواد شما بدید، بعد اینجا و بسازید و فعالش کنید. بعد حال یه آدم بلند نظری بود و حالا پشت سرش خیلی چیزا گفتند، یواش یواش بعد از اون پشیمان میشوند. کسی میگفت در میان زنده های شما یه آدم خوب نیست، در میان مرده های شما یه آدم بد نیست. بله تا زنده هستن افراد پشت سرشون بد میگی، بعد نه. به هر حال خداوند روحش و غریق رحمت واسعش بگرداند و به همه ما توفیق بده تا ما زنده هستیم کار کنیم. هر وقت ما میبیم اونجا به یاد او هستیم. من این سوره یوسف رو تازگی شروع میکردم در موقع خوندن قرآن بخونم، یادم آمد به همین آقای سلحشور و اول یه فاتحه برای او خوندم و بعد سوره یوسف رو خوندم. کار خوب میمونه، اثر داره و برکاتش بعد از فوتم به انسان میرسه. دعا کنید که خداوند بهمون توفیق بده، علم نافع، ولد صالح، ید اوله، صدقتون جاریه، یه چیزی از خودمون به یادگار بگذاریم که انشاءالله بتوانیم بعد از خودمون از برکاتش بهره‌مند بشیم. بله بله کجا؟ مزار مرحوم. نه در اطراف مشهد جاهای مختلفی فعالیت کرد و کار کرد تا میتونست کار میکرد. و جالب این است که در موقوفات حضرت رضا هست که حق و تولیه باید متولی بدار 10%، 5%، 2%، این اصلا حق و تولیه هم بر نمی داشت. و اما موضوع بحث ما مسئله 33 بودیم، در باره 32 بودیم، در باره مضاربه فاسده 33 بود. یه نکته ای هم من عرض کنم، یکی از آقایون اصرار کرد این رو، دیدیم حق با اوست. ما در مسئله سی و یک یه مطلبی نقل کردیم از مرحوم صاحب مسالک. ما نوشتیم جلد 3 صفحه 179، آیون دقت کردن و پیدا کردن اشتباه بوده، جلد 4 صفحه 385. تکرار میکنم، از مسالک در مسئله 31 در بحث جبایه جمع کردن بدهی ها کلامی مسالک داشت که جلد 379 ما گفتیم، صحیح جلد 4 صفحه 385. و از این که دقت میکنن آقایون بسیار خوشبختیم. و اما بحث ما در مسئله 33 بحث در مضاربه فاسده بود. برای اینکه سابقه مسئله رو به خاطرتون بیاورم، عرض کردیم اگر مضارب فاسد باشه در 3 چیز بحثه. یکی اگر منافع و سودی داشته باشد مالکیست. دوم اینکه آیا به عامل اجرت المثلی داده می شود یا نمی شود. سوم اینکه اگر تلفی واقع شد بدون قصور و تقصیر، آیا این تلف در زمان عامل هست یا عامل ضامن تلف یا اتلاف غیر عمدی نیست. گفتیم این 3 رو باید بحث کنیم. اول وارد شدیم در ربح و سود، گفتیم که بعد اینم گفتیم که این 3 بحث که هست، بحث سود و بحث اجرت و بحث تلف، هر کدام 4 حالت داره. یا هر دو عالمن به فساد، هم مالک هم عامل، یا هر دو جاهلن به فساد، هم عالم مالک هم عامل، یا احدهما عالم دیگری جاهل، او بالعکس. این 4 رو ضرب کنید در اون 3 12 صورت برای مسئله عملا پیدا میشه. ولی خیلی صور حکمش شبیه همه. اول درباره رب صحبت کردیم، گفتیم خب معامله فاسد، این معامله فاسد سودی کرده، سود دنبال ماله، هر کسی مالکه سودم مال اوست، چون قرارداد مضاربه که باطل شد عامل سهمی از سود نمیبره، ملک سودی داره، سودم مال اونه. عیناً مثل میوه درخت، مال مالک درخته، جای بحث نیست. تنها چیزی که باقی موند بنا شد در بارش صحبت کنیم این است که امام فرمود سوا اون کانا جاهلین او عالمین او بالعکس او احدهما آدمن و الاخر جاهلن. ایشون فرمود در مسئله سود چهار صورت علم و جهل یکسانه. ما میگیم حقم با ایشونه، دلیلش چیه؟ دلیلش این است که سود دنبال ماله، حالا عالمین باشن دنباله، جاهلین باشن دنباله، احد ما عالم باشه دیگری جاهل باشه دنباله. پس اینی که ایشون در مد فرمودن سوا اون کان عالمین الی آخر، این درسته. دلیلش هم تبعیت ربح هست للمال، درست؟ میرسیم به زحمت، میگن چرا زحمت رو نگیم. و اما مطلب دوم راجع به زحمت عامل که ایشون عجله کردن و اجرتش. سهمیش باشه. میرسم جعاله رو من امروز شاید نرسم، فردا شاید برسم. مرحوم صاحب عروه احتمال جعاله ای داده و نف کرده، من انشاءالله فردا میرسم به بحث جعاله. هم جعاله رو یه مقدار در باره صحبت میکنم چون یه چیز پیچیده‌ای در نظرها شده، و هم این که آیا جعاله تطبیق بر محل بحث ما میکنه یا نه، انشاءالله بحث میکنم، عجله نکن. و اما راجع به اجرت المثل، آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا نیست؟ اینجاست که علم و جهل تفاوتی پیدا میکنی. اگر عامل جاهل بالفساد باشه، در اینجا اجرت المثل و مستحق است. جاهل بالفساد بود و به اذن من المالک کار کرد، خب باید اجرت المثل بده. مالک هم میخواد عالم باشه میخواد جاهل باشه، عالم باشد جاهل باشد. توی مالک این شخص عاملی که جاهل بالفساد بود، اینو وادارش کردی به مضاربه، حالا این مضاربه سود کند یا نکند اجرت المثل باید بدید. دقت کنید، سود کند یا سود نکند. سود کمتر از اجرت المثل باشه یا بیشتر از اجرت المثل باشه، علا کل حالین مالک به عامل اجازه داده و امر کرده بره فعالیت کنی، حالا باید اجرت المثلشو بده. سود داشت همش مال مالک، نداشت نداشت، زیاد بود کم بود فرق نمی کنه. این صورت اول که عامل جاهل بالفساد بوده باشد. عامل مالک گاهی ضرر میکنه گاهی منفعت میکنه دیگه، معامله. گاهی ممکنه سود ببره ده برابر اجرت المثلی که به این عامل میده، گاه ممکنه هیچ سود نبره و اجرت المثل عامل هم زیاد باشه، دیگه معامله است دیگه. مرحوم شیخ در خلاف، اجازه بدید کلامی از مرحوم شیخ در خلاف در اینجا نقل کنم. در جلد سوم خلاف در صفحه 460 مسئله 4 می فرماد اذا کان القراض فاسدن استحق العامل اجرت المثل الا ما یعملو سوا اون کان فی المال ربهن سوا اون کان فی المال ربحون ام لم یکن. مال حجت المالش بده، گاهی هم سود کلانی میبره گاهی هم سود کلانی نمیبره. و بهی قال شافعی، منظورم از نقد کلام شیخ این از اشاره به اقوال عامه هم بشه. و بهی قال شافعی و قال مالک ان کان فی المال ربحون فله اجرت مثله. مالک مقیدش به سود کرده، گفته اگر سودی داشته باشه اجرت المثل میدن به جناب عامل، اگر سودی نداشته باشه اجرت المثل نمیدن. و ان لم یکن ربحون فلا شیء له اجرت المثل. نخیر، چیزی بهش نمیدن. لأنه دلیل باطلی هم آورده مالک از ائمه اربعه، لأنه دخل على ان يكون له المسمى، دخل على ان يكون له المسمى في مقابل عمله. ورودش این بود، دخل هم اقدامها، اقدام کرده که مسما رو ببره، مسمایی هم حاصل نشد، سودی هم نداشت، چیزی گیرش نمیاد. این دلیل آورده برای اینکه در صورت عدم رب عامل چیزی گیرش نمیاد، ولی توجه نکرده که این عامل به استدعاء مالک ورود پیدا کرده. او گفته ورود پیدا کن، مضاربه که واسط بوده، ولی اذن ورود و دخول در معامل او داده، او هم ضامن اجرت المثل هست. خیال کرده معادل، گاهی هم عادل هست گاهی هم عادل نیست، اجرت اون اینجا فکر کرده. خب خب اون رب که باید جبران بکنه اون چیزی که سقوط کرده. اجازه بدید من صورت بعدشم بدم. و اما در صورتی که عامل عالمه، گفتیم جاهل حق داره اجرت المثل بگیر، اما عالم بوده، تویی که عالم بودی چرا ورود در این کار کردی با اینکه فاسده؟ برای چی اجرت المثل بگیری؟ سودم اگر نداشته باشه، ها بله، مالکی عالم بالفساد باشی عالم نباشی، اما عامل میدانست فاسده و سودی هم نکرد، چرا ما اجرت المثل بگیم؟ مصنف مرحوم امام فرمود لا اجرت الله، اجرتی نداره، چون اقدام کرده، تو میدانستی فاسده، سودم نداشت، خودت اقدام کردی برای ضرر. توجه دارید؟ اجرت مثل برای چه بگیره؟ خب اقدام کرده، بله، ولی میدانست که این گفته. حالا امام میان فرض میکنن در اون جایی که رب یا نداشته باشه یا اقل باشه، اون جایی که سود نداشته باشه به قاعده اقدام، ایشون میفرماین اجرت المثل نداره. اگرم سود داره اما این سود سهم عامل نصف اجرت المثله، نصف اجرت المثله، اینجا میگن اجرت المثل رو کامل نمیبره، اقدام کردی، اقدام کردی سود ببری، سودی بوده نصف اجرت المثل، بنابراین به نصف اجرت المثل راضی شدی. و بنابراین اجرت المثل کامل نمیبری. حالا ما در اینجا آمدیم یه تفسیری قائل شدیم. خوب دقت کنید، مسئله کمی پیچیده است. تفسیری که ما میدیم این است که عامل، جای دیگه هم در معاملات دیگه هم اینو میگیم، عامل که میدونه فاسده، آیا بانیان علی صحه وارد میشه یا نه؟ میگن آقا شرعن فاسده، میخواد شارع میگه، ولی ما اینو صحیح وضع میکنیم. خیلی ها هستن در معاملات فاسده اعتنا به حکم شارع نمی کنن، بانیان علی صحه وارد میشن. اگر عامل بانیان علی صحه وارد شد بدون اعتنا به حکم فساد شارع، بله در اینجا میتونیم بگیم ای سود نبود چیزی گیرش نمیاد، ای سود کم بود کمتن گیرش میاد. چرا؟ چون بانیان علی صحه آمده، خواب حکم شارع نداره. مثل خیلی افراد که وارد معاملات فاسده میشن، میگیم ربویه، میگه باشه، میگیم فاسده مجهوله، باشه، اینا رو بانیان علی صحه وارد میشن. اگر این باشه، این قاعده اقدامی که امام فرمود درست، تو بانیان علی صحه آمدی و اقدام کردی، سودی نکرده چیزی بهت نمیدن، یا سود کم بوده کم بهت میدن، شارعه. ولی این میگه عرفن صحیحه، من کاری فعلا به شرع ندارم. مثل اینکه مردم رو ندیدید چی کار میکنن. خیلی از مردم هن وقتی بهشون میگه آقای معامله فاسده، میگه خدا انشاءالله قبول بکنه، ما این نمازت فاسده خدا قبول بکنه. بانیان علی صحه میرن پیش، اعتنایی هم به حکم شارع نمی کنن. بله در این صورت سودی گیرش نمیاد. اما اگر بانیان علی صحه نبود، گفت من میدونم فاسده، اما مالک گفته برو، استدعا ان امر المالک، میدونم فاسده، منم به قصد مضاربه نمیرم، اما مالک گفته برو معامله انجام بده، اگر او امر کرده و استدعا کرده، منم بانیه بر صحت نبودم، باید تمام سود مرا بدهد، خواه ربحی با تمام اجرت المثل مرا بده، باید تمام اجرت المثل مرا بدهد، خواه ربحی در کار باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه. پس ما تفصیل در تفصیل قائل شدیم، امام یه تفصیل قائل شد، ما گفتیم در تفصیل ایشون هم با تفصیل قائل شد. بانیان علی صحه وارد میشه، چیزی گیرش نمیاد اگر از سود نداشته باشه. اما اگر نبانیان علی صحه، مالک گفته برو معامله کن، گفتیم چشم، آمدیم و معامله کردیم سودی نداد، باید اجرت المثل ما رو بدهد، لأنهو استدعا ذالک و امر بذالک، فهو ضامنون لأجرت المثل. بله میگن بله، این که میداند فاسده چطور بانیان علی صحه، مثل که حالات مردم رو توجه ندارید. بابا نماز میخونه، میگیم این رقم که میخونه باطله، میگه خدا قبول میکنه، بله به نیت صحت میخونه نمازو، میگیم بابا این معامله که داری میکنی، این معامله ما به بعضی بانک ها گفتیم فلان پوله که میگیری شرعن درست نیم، مرتبا میگیرن بانیان علی صحه، قبولم میکنن. خیلی ها هستن که معاملات رو وقتی دیدن اشکال داره، اعتنایی به حکم شرع نداره، با به عنوان اینکه عرفن عیبی نداره وارد میشه. خب اجازه بدید تا اینجا ما بحثمون رو در اجرت المس تمام کردیم. اجرت المس اگر جاهل باشه، تکرار میکنم، میگیره. اگر عالم باشه تفصیلی درش بود. بعضی جاها اگر سود باشه میگیره، اگر سود نباشه نمیگیره. بعضی جا عالمه سودم نداره یا داره، اجرت المثلش رو میگیره. این حکم اجرت المثل. من یک اجازه بدید در اینجا اجازه بدید، معامله که فاسده، فرضمون در فساد داریم بحث میکنیم. بله، در اینجا اجازه بدید ما فعلا این بحث دوم رو تمام کردیم. بحث سود مال کیه؟ مال مالکی. اجرت المثل چیه؟ جاهل باشه، عالم باشه، بانیان علی صحه باشه، غیر بانیان علی صحه باشه، صور مختلفش گفتیم. مسئله سوم که تلف و اتلاف باشه، این مونده. اما اینجا بقیه هنا امرون، وان این از صاحب عره در مسئله 48 که مسئله فساد مضاربه است، میگه و ربما یحتمل فی صورت علمهما و ربما یحتمل فی صورت علمهما، منظورش بالفساده، بالفساد شو تو پرانتز بنویسید، از جمله قبل معلوم میشه. و ربما فی یحتمل فی صورت علمهما بالفساد انه یستحق حصته من الرب، فاسدم باشه سهم ربش رو داره. من باب الجعاله، ما از مضاربه خارجش میکنیم، میبریمش توی جعاله، میگیم این عالم فساد، اونم عالم فساد، نیت نیت مضاربه نیست، برمیگرده به نیت جعاله، سهمش باد بده کامل، 50-50 بوده 50-50 باد بده، کمتر بوده کمتر، بیشتر بوده بیشتر. بعد خودش ایراد میکنه، صاحب عرور میگم در مسئله 48 میگه، ایراد میکنه، میگه این باطله، لأن المفروضه عدم و قصده ما، مفروض این است اینا قصده جعاله نکردن. چه رقم میشود ما داخل در باب جعاله کنیم؟ اقود تابعتون دل قصوده، اینا قصد جعاله نکردن. من اجازه بدید درباره جعاله یه بحثی داشته باشیم، فشرده خیلی محل ابتلاه. و بله، میگه اگر رفتی این معامله رو انجام دادی نصف سودش رو به تو میدم، اونجا عادت دیگه، اگر رفتی این معامله رو انجام دادی نصف سودش رو به تو میدم، خب باید سودش رو بده دیگه، اگر این داخل در جال دانستیم. یه بحث انشاءالله فشورده جامعی در باره جال فردا خواهم کرد و بعدم انشاءالله میبینیم که این داخل جال هست یا داخل در جاله نیست.